سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. وزارت خارجه امریکا می گوید که بیش از 60,000 ترجمان و آنانی که درخواست ویزای امریکا دادند هنوز هم در افغانستان ماندند.
طالبا یک حاکمیت بالای افغانستان داره، لیکن تا بال یک حکومت تشکیل نداره و بتانه که امنیت افغانایی که امرای حکومت امریکا و یا اتحادیه اروپایی همکار بودند تأمین کرده بتانه.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته که بودجه ملی بدون کمک خارجی تمویل خواهد شد. از یک کارشناس پرسیده ایم که چقدر ممکن است.
به شرایط موجود بدون حمایت جامعه بین‌المللی و بدون کمک مؤسسات خارجی و کشورهای دوست بودجه انکشافی تامین کردنش ناممکن است.
گفتگوی داریم با یک پناهجوی افغان در اندونزیا که دهانش را دوخته.
خودم شخصا با بار دیوم است یک مدان خودم میتوزم هم تصفانه یک بار اطایف هم کردم که خود بسوزانم. سازمان نسیار برای از ما هیچ کار انجام نمیدیم. مورا با بسر نوشتی اینجا نگاه کرده.
و بحث هم داریم.
پاکستان اوس په سرګنده د افغانستان به زنویم د طالبانو د واکمنۍ سره مرسته کوي.
اگر طالبان با القاعده با هم سیاست مشابهی داشته باشند، خب ایران ممکن سیاستش رو فرق بکنه، ممکن لشکر فاطمیون وارد عمل بشن به نوعی.
نوه صبح به وقت افغانستان شد. ابتدا سرخط خبرها. سازمان جهانی مهاجرت می گوید که بحران اقتصادی بیشترین زیان را به بیجا شدگان داخلی و آنان خواهد رساند که از بیرون به افغانستان باز می گردند. وزیر خارجه پاکستان از آغاز ورود اشتراک کنندگان کانفرانس سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد افغانستان به اسلام آباد خبر داده و گسترش سریع اومیکرون در سراسر جهان سبب شده تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه وضع کنند. سازمان جهانی مهاجرت IOM گفته که انتظار می رود که به اثر بحران اقتصادی روان در افغانستان بیشترین زیان به بیجا شدگان داخلی و آنانی که از بیرون به افغانستان باز می گردن برسد. IOM دیروز در توییتر خود در این مورد نوشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در افغانستان بیش از 676,000 تن از خانه هایشان بیجا شدند. به گفته این سازمان حدود 30,000 افغان هم از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از آغاز ورود اشتراک کنندگان کانفرانس سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد افغانستان به اسلام آباد خبر داده. در این نشست افزون بر نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و سفیران اتحادیه اروپا، چین و امریکا نیز اشتراک خواهند کرد. در نشست راه‌های رسیدگی به آنچه بحران بشری در افغانستان خوانده شده جستجو خواهد شد. فاروق حبیب وزیر اطلاعات پاکستان دیروز به خبرنگاران در مورد این اجلاس فوق العاده فردا چنین گفت.
در کشور همسایه ما افغانستان فاجعه بشری که حکم فرما شده، رئیس سازمان همکاری اسلامی حسین ابراهیم طه برای بحث در مورد آن شام گذشته به اسلام آباد رسید و امروز هم آمدن مهمانان دوام دارد.
سازمان ملل متحد گفته که فاجعه انسانی در افغانستان رخ خواهد داد. به گفته این سازمان بیش از نیم جمعیت افغانستان در زمستان امسال با خطر نداشتن غذای کافی روبرواند. سازمان صحی جهان میگوید که کمک به افغانهایی که به اثر جنگ از لحاظ روانی زیان دیده و دچار افسردگی شدند در اولویت کاریش است. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان در توییتر خود نوشته است که در این بخش اداره توسعه بین المللی امریکا همکاری میکند. در ادامه گفته شده که دکتران برای تداوی بیماران روانی آموزش می‌بینند و سپس آنان به دکتران دیگر در سر تا سر افغانستان آموزش می‌دهند. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، 130 مرکز تداوی افسردگی در سراسر افغانستان فعال است. گسترش سریع اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه عوض کنند. مقامات امریکا هم در مورد افزایش چشمگیر بستری شدن افراد به اثر ابتلا به اومیکرون هشدار دادند. مقامات جرمنی و فرانسه دیروز گفتند که قرار است که اومیکرون سبب آغاز موج نیرومند پنجم همگیری شود. مقامات فرانسه از مردم خواستند که خود را واکسین کنند و شمار افراد در نشست‌های خانوادگی در جریان جشن کریسمس را محدود کنند. دنمارک تئاترها، سالن‌های کنسرت، پارک‌های تفریحی و موزیم‌ها را خواهد بست. این در حالی است که مردم به مناسبت جشن کریسمس و سال نو میلادی تعطیلات را آغاز می‌کنند. و دست کم 12 تن به شمول 3 خارجی به اثر سیلاب‌های شدید در شمال عراق جان دادند. به گفته مقامات عراق، باران‌های موسمی سبب شد که در شهر اربیل، مرکز منطقه خودمختار کردستان، سیلاب سرازیر شود. به گفته مقامات، یک کودک 10 ماهه ترک و 2 شهروند فیلیپین شامل قربانیان هستند. بر اساس گزارش‌ها، خانه‌های زیاد ویران شده و بسیاری از باشندگان محل خانه‌هایشان را ترک کردند. سلام مجدد به شما، ژکفر احمدی هستم با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو. وزارت خارجه امریکا میگوید که بیش از 60,000 ترجمان و آنانی که درخواست ویزای امریکا دادند هنوز هم در افغانستان ماندند. یک مقام وزارت خارجه امریکا در این مورد با روزنامه وال استریت ژورنال صحبت کرده. این در حال است که پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست، هزاران شهروند افغانستان به دلایل مختلف از جمله ترس از انتقام جویی طالبان، بیکاری و گرسنگی این کشور را ترک کردند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است حداقل 62,000 افغانی که مستحق پناهندگی به آمریکا می باشند هنوز در افغانستان باقی ماندند. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است 33,000 افغان از جمله درخواست دهندگان اصلی و خانواده هایشان مراحل تفتیش را طی کرده و شرایط را برای انتقال فوری برآورده ساختند. این اولین بار است که یک مقام آمریکا در مورد تعداد افرادی که باید انتقال داده شوند ولی تا هنوز در افغانستان هستند ارقام دقیق ارائه می کند. پروازهای انتقال از سوی آمریکا که توسط قطر و تنظیم کنندگان در افغانستان انجام می شوند در هفته های اخیر افزایش یافته. چوکی های طیاره ها اول به اتباع آمریکا و کسانی که مقیم این کشور هستند داده می شود و یک تعداد افغان هایی را که مراحل تفتیش را گذرانده و پروسه ویزای آنها جریان دارد شامل آن می شوند. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا 29,000 مراجع کننده هنوز در مراحل ابتدایی بررسی قرار دارند. این ارقام البته اعضای خانواده های افرادی را که در این مرحله قرار دارند در بر نمی گیرد. اگر این 29,000 نفر مراحل تفتیش را موفقانه سپری کنند، آنها هم با اعضای نزدیک خانواده خود مستحق انتقال می شوند. طالبان از زمان به قدرت رسیدن می خواهند از اوضاع افغانستان یک تصویر عادی و با امنیت را ترسیم کنند. اما خبرنگار وال استریت جورنال سیون راسموسن گزارش می دهد که مجازات شدید، خشونت، فشار و قیودات بر آزادی های ابتدایی جز حیات روزمره شده است. وایس وردک کارشناس رابط بین المللی در واشنگتن در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبا یک حاکمیت بالای افغانستان داره، لیکن تا بال یک حکومت تشکیل نداره و بتانه که امنیت شهروندی افراد و افغانایی که امرای حکومت امریکا و یا اتحادیه اروپایی همکار بودند تأمین کرده بتانم، به خاطر که طالبا خودشان به فرقه های مختلف تقسیم شده و بالای افراد خود به شکل عموم بالخصوص در قریجات و قصبات یک حاکمیت مطلق نداره.
یک تعداد افغانهایی که برای ویزه امریکا مراجعه کرده و در افغانستان ماندند اکنون با ترس و لرز به سر میبرند و با خراب شدن اوضاع اقتصادی میخواهند هرچی زودتر افغانستان را ترک کنند. کیانوش که در یک پروژه حساس امریکایی در وزارت داخلی افغانستان کار میکرد قرار بود در اولین پروازها بعد از سقوط کابل به دست طالبان افغانستان را ترک کند، اما در هرج و مرج در میدان هوایی کابل از پرواز ماند و اکنون پنهانی زندگی میکند. او در یک صحبت تلفنی به روزنامه گفته است که کار ندارد و با آمدن زمستان مواد خوراکی هم نیست و با آینده نامعلوم در اینجا روبروست. ایالات متحده و متحدین آن در جریان انتقال افراد در تابستان که با هرج و مرج همراه بود بیش از 100 هزار نفر را از افغانستان بیرون کردند که بیش از 70 هزار آنها به امریکا رسیدند. وزارت خارجه امریکا می گوید از جمله اشخاصی که تابعیت امریکا را دارند و می خواهند از افغانستان خارج شوند کمتر از 10 نفر آنها در افغانستان ماندند. ماه گذشته امریکا با قطر موافقتنامه‌ای را امضا کرد که به اساس آن این کشور خلیج از منافع امریکا در افغانستان نمایندگی می‌کند. طبق این سند قطر همچنان موافقه کرده که یک بخش سفارت خود را در کابل به منافع امریکا اختصاص می‌دهد، از جمله نظارت و حفاظت از مؤسسات دیپلماتیک امریکا و انجام فعالیت‌های قنصلی آن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که مسوده بودجه ملی را ترتیب کرده. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته که این بودجه برای نخستین بار بدون کمک خارجی تمویل خواهد شد. این اقدام در حال است که افغانستان دچار بحران اقتصادی است و بر اساس گزارش ها وقوع یک فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. حقمل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بودجه پیش از این که منتشر شود برای تصویب به کابینه فرستاده خواهد شد، اما او نگفته که چه مقدار پول برای بودجه اختصاص داده می شود. او در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان افزوده که تلاش می کنند که بودجه از راه عواید داخلی تامین شود و باور دارند که این کار می شود. اما واقعا عملی است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پرسیدم.
متاسفانه اقتصاد ملی ما وجود نداره تقریبا، بلکه یک اقتصاد وابسته به کمک های خارجی از سالهای متمادی به این طرف ما داشتیم. مخصوصا بودجه انکشافی ما از سال 1953 به این طرف با کمک‌های جامعه بین‌المللی و کشورهای دوست صورت گرفته و تحقق یافته و قطع کردن این به صورت یک دم و اتکا به منابع داخلی بسیار مشکل است، به خاطر از این که ما معدن خود استخراج نکردیم، صنایع متعارف خودگردان نداریم، زراعت پیشرفته و مکانیزه نداریم، تجارت ثابتی که متکی به صادرات باشه نداریم و 95% کسر بیلانس تجارت داریم. در شرایط موجود بدون حمایت جامعه بین المللی و بدون کمک مؤسسات خارجی و کشورهای دوست بودجه انکشافی تامین کردنش ناممکن است و بودجه عادی را مگر ترتیب شود با این عرض طول که دولت ما داشت تقریبا 648 نفر کارمند دولتی ملکی بود و حدود 400 هزار نفر معاش خواران متقاعد و همچنان خانواده های شهدا و معلولین بود و حدود 52 هزار هم تشکیلات نظامی ما در بخش پلیس و امنیت و قوای مسلحه بود 1.5 میلیون نفر در مجموع از دولت معاش می گرفتن و ایره پیدا کردن و تامین کردن از این بسیار کار سخت و دشوار است، مگر اینکه اینا یک جزات اقتصادی در واقعه برای مردم تامین کنند.
آقای حافظی، خب حکومت طالبا برای اینکه بودجه به نیازمندی های شهروندان افغانستان بسنده باشه باید چه معیارهایی را مد نظر بگیرن؟
با اول خو یک چیز برتان عرض کنم که قبلا که من رئیس اتاق بودم و موری سرجای زیاد ما کردیم در تایی 16-17 سال پیوسته در او اواید واقعی ما بین 5 تا 7 میلیارد دلار در سال از منابع داخلی در اون شرایط رونق اقتصادی بود که از جمله از او هیچ وقت دولت که به دلیل موجودیت فساد گسترده 1.8 میلیارد تا 2 میلیارد دلار جمع آوری کرده میتونست، یعنی 5 میلیارد دلار ریاضی حیف و میل میشد و مشمول فساد می شد. اما او در شرایطی بود که دستور زیاد بود، تجارت رونق داشت، واردات زیاد بود و خدماتی را که خریداری می کردن کشورهای خارجی از بازار افغانستان با میلیاردها دلار بود، بنابراین به اون شرایط این 5 تا 7 میلیارد بود. حالا بسیار کاهش یافته، واردات ما هم کم شده، صادرات هم کاهش یافته، خدمات اصلا وجود نداره، به صدها خانه همیاله در مناطق قیمتی که در کرایی خارجی ها بود کلش بیکار شده. اینه در مجموع عواید ملی ما کاهش یافته. بگه ای که اینا خواستن این کار رو بکنن، ما فکر میکنم یک جزات اقتصادی است که یا تعمیل میکنن و از لحاظ اقتصادی مؤثریت و مفیدیت زیادی نداره.
اما چی بکنه حکومت طالبا؟ پس پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد ما ای است که حکومت طالبا باید یک زمینی مساعد سیاسی را برای تعامل با جامعه بین‌المللی در پیش بگیره. تا وقت یک بستر مناسب سیاسی وجود نداشته باشه، رشد اقتصادی، کمک جامعه بین‌المللی و حتی گرفتن قرضه از منابع معتبر بین‌المللی مانند IMF و بانک جهانی و بانک انکشافی آسیایی و سایر بانک‌های دنیا امکان ندارد. به این خاطر در قدم اول باید یه مشکل خود با دنیا و با مردم افغانستان از لحاظ مشروعیت حل کنند. تا به وقتی که یک حکومت قابل قبول بر مردم افغانستان و بر جامعه بین‌المللی ایجاد نکنند، در وضعیت موجوده طور که شما می‌دانید دنیا قبول نمی‌کند و قبول نکردن از او سبب ازدیاد فقر، بیچارگی و انزوا افغانستان میشه.
آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از همراهی شما. 9:19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. در ادامه برنامه،
دو کشور یعنی هم پاکستان و هم ایران چه منافعی در افغانستان جستجو می کنند و در این حال چه تفاوت‌های منافعی وجود داره، چه تضادهایی بین اونها در این مورد وجود داره؟
در مورد منافع پاکستان و ایران در افغانستان می دانیم که دیدگاه ها متفاوت هست. مثلا یکی از دیدگاه ها در مورد پاکستان این است که پاکستان دنبال تقویت و حفظ آنچه که پالیسی عمق استراتژیک در افغانستان خوانده میشه است. در برخی از گزارش های مثلا گزارش های وزارت دفاع آمریکا در مورد افغانستان آمده که ایران بیشتر خواستار تضعیف نقش غرب، آمریکا و متحدینش در افغانستان بوده، اونطور که شما هم بهش اشاره کردید.
این بحث ما را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی مقاله را درباره کنارگیری غلام محمد اسحاق‌زی، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از وظیفه‌اش به نشر رسانده است. اسحاق‌زی در ماه جولای از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوعی افغانستان، به این وظیفه گماشته شده بود. او بعد از اینکه محمد اشرف غنی از افغانستان فرار کرد، هم به کارش دوام داد. بر اساس مقاله نشریه فارن پالیسی، در حال حاضر نصیر احمد فائق، شازدارفیر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این ماموریت را به پیش میبرد. در مقاله نشریه فارن پالیسی میخوانیم که بر علاوه نمایندگی دائمی سازمان ملل متحد، همه اداره های دیپلماتیک افغانستان در جهان فعال بوده، امور قنسولی را به پیش میبرند و به نوشته فارن پالیسی و مقام های غربی هشدار می دهند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. اما نشریه فارن پالیسی به نقل از یک دیپلمات افغان که به خاطر اساس بودن موضوع نخواست هویتش افشا شود، می گوید که اسحاق‌زی فکر کرد که دیگر در افغانستان چنین حکومت نیست که او از آن در سازمان ملل متحد نمایندگی کند. هرچند غلام محمد اسحاق‌زی خود در کنارگیریش از نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چیزی نگفته، اما فارن پالیسی در ادامه این مقاله نوشته که او در داخل اداره سازمان ملل متحد به وظیفه دیگری گماشته شده است. سیستم صحت عامه افغانستان در آستانه سقوط، عنوان مقاله دیپلمات نشریه دیگر است. این مقاله دیپلمات روی کمبود امکانات و دوا در شفاخانه های دولتی افغانستان، توقف مبارزه با ویروس کرونا و افزایش روزافزون کودکان مبتلا به سوی تغذی در افغانستان تمرکز کرده است. نشریه دیپلمات به نقل از محمد لطیف، معاون شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، می نویسد در ظرف 4 ماه 3000 کودک مبتلا به سوی تغذی را برای تداوی به شفاخانه آوردند که از آن جمله 250 آنها بستری بوده و بقیه در خانه تحت تداوی قرار دارند. دکتر لطیف و نشریه دیپلمات گفته که آنها به مسلک و وطنشان وفادارند و به این دلیل با وجود عدم امکانات به کارشان دوام میدهند. در ادامه مقاله دیپلمات میخوانیم که به نقل از این دکتر افغان میگوید 5 ماه میشود که به کارمندان و کارکنان این شفاخانه معاش داده نشده، دوا و مواد مورد ضرورت به ویژه بسته های مواد خوراکی شفاخانه رو به ختمند. در مقاله روزنامه وال استریت جورنال می خوانیم که حدود 60,000 ترجمان ها و افغانانی که با نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کرده برای ویزه به امریکا درخواست دادند. وال استریت جورنال این مطلب را با نقل از یک گزارش وزارت خارجه امریکا نوشته است. روزنامه می گوید این اولین بار است که وزارت خارجه امریکا شمار همکاران افغان خود را گزارش داده که در افغانستان باقی ماندند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر بحث هم داریم، با ما باشید.
ما رادیو آزادی
گروهی از پناهجویان افغان در اندونزیا بر رسم اعتراض دهانهایشان را دوختند و از سازمان ملل متحد می‌خواهند که آنها را به کشور دیگر منتقل کند. شماری از آنها همچنان از بی‌سرنوشتی خانواده‌هایشان در افغانستان پس از سقوط کابل نگران هستند. یکی از آنها خداداد غلامی است که حتی یک بار اقدام به خودسوزی هم کرده. جاوید نعیمی با آقای غلامی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که هدف او و اعتراض کننده های دیگر افغان در اندونزیا چیست؟
ما خودم شخصا بار دیوم است که مدان خودم میتوزم و متاسفانه یک بار تا اقدام کردم که خود بسوزانم. هدف از ما اینه که سازمان نسیار برای از ما هیچ کار انجام نمیدیم. ما را با سرنوشتی اینجا نگاه کرده، حدودی کم و بیش 10 سال هستن که ما اینجا بدون کلام کوچکترین حق زندگی کردیم. ما این دی نامعلوم داریم. خانواده‌های ما در افغانستان در خطر جدی هست. دیگه این مشکلات ها، ما تظاهرات های بسیار زیادی را داشتیم. سال 2018 تا به این سو متظاهرات داشتیم، صدای ما در جایی نرسید. در نهایت از روی مجبوریت ما بایشیدم که با دوختن لبهای خود پیام خود به دنیا نشان بدیم که ما بسیار در وضعیت بد زندگی میکنیم، ما مهاجرین.
آیا با این همه کارها، یعنی دوختن دهن، اعتراض و با توجه به طوفان تویتری که صورت گرفت، نتیجه هم گرفتین یا نه؟
این همه مدتی که ما تظاهرات کردیم، دهان خود دوختیم، هر کاری کردیم، متاسفانه تا حالا از طرف هیچ ارگانی جوابی نگرفتیم. و در رابطه در طوفان تویتری، ما فقط در مصدای مظلومیت و بیچارگی و بدبختی مهاجرین افغانستانی که در اندونزی هستن به جهانیان نشان دادیم. یکی که جهانیان چی تصمیم میگیره، یک مردم چی تصمیم میگیره، ما امیدوار هستیم که یک کاری برایش ماشینه و ما از این وضعیت رهایی یابیم.
آقای غلامی، شما در اندونزیا به شکل قانونی زندگی میکنین؟ البته خود شما و گروهی که اونجا می اعتراض را برا انداختین یا نه؟
ورود ما در اندونزی که غیر قانونی ده و مجازات شدیم، زندانی شدیم در اینجا و بعد از اینکه از طرف سازمان نسیار به عنوان مهاجر شناخته شدیم، برای ما کارت شناخته کارت یا یک کارت مهاجر داده. این به این معنی که ما فعلا قانونی زندگی میکنیم.
خب حالا در چنین وضعیت خاص شما از حکومت اندونزیا، سازمان ملل متحد و در مجموع نهادهای جهانی چیست؟
خواست ما از سازمان ملل و نهادهای جامعه جهانی است که لطفاً ما را از وضعیت بد نجات بدین. ما آرزو داریم که مثل یک انسان آزاد زندگی کنیم، مثل یک انسان عادی باشیم، زندگی نرمال داشته باشیم. ما بدبختی های زیادی را تا 10 سال کم و بیش کشیدیم در یک کشور دیگه. لطفاً در این رژیم و در این سیاست بس کنین، ما را از این بدبختی نجات بدین.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او برادر، این مردم افغانستان با چه حال و با چه روز برابر است؟ یک سیر روغن با 18-10 رسیده است، یک سیر برگندم 320 پشت است، یک سیر برنج 3.5 است. این مردم از کجا میکنه؟
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. در بابت یعنی کمک ها، ما مردم و از ولایت هلمند حساب از هر ولایت افغانستان حضور دارن، از ولایت های مختلف افغانستان. در ولایت هلمند خودم از لوگر هستم، 15 سال میشم که زندگی میکنم این ولایت هلمند. کارهای ساختمانی میکنم، اما فعلا نیست. 4 ماه میشه بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه هستم. باز ما یک اجماع جور کردیم، حدود 600 یا 700 نفر در سر فلکه که جای مزدورکارات اینه میگه ما استاد هستیم، استاد میباشیم. یعنی کمک های سازمان ملل متحد اینا را یادآور میشن که شفافیت، ما این اقدام به خاطر شفافیت، به خاطر خود ما کردیم که همین شفافیت. به مثال در سر فلکه دکاندار نمیاید، مستری نمیاید، تجار نه، دکتر نمیاید، مثلا پنچرمین نمیاید، متروان نمیاید، رکشاوان نمیاید. سر فلکه کسایی میاید که بسیار مستحقین به خاطر روزانه روز مزدوری میاید. 200 کلدار که تل افغانی میشه آل روزانه. از شما خواهش میکنم رادیو آزادی امیره با ما همکار باشین، با ما کمک کنین که این صدای ما مظلوم و بیچاره را جای بلند بلند برسانن. لطفا خواهشانه از شما امیر خواهش دارم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. سازمان جهانی مهاجرت IOM گفته که انتظار می رود که به اثر بحران اقتصادی روان در افغانستان بیشترین زیان و بیجا شدگان داخلی و آنان که از بیرون به افغانستان باز می گردند برسد. وزیر خارجه پاکستان از آغاز ورود اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی برای بحث در مورد افغانستان به اسلام آباد خبر داده. این کنفرانس فردا برگزار می شود. سازمان صحی جهان می گوید که کمک به افغانهایی که به اثر جنگ از لحاظ روانی زیان دیده و دچار افسردگی شدند در اولویت کاریش است. گسترش سریع اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در سراسر جهان سبب شده تا حکومت‌های اروپایی محدودیت‌های تازه وضع کنند و دست کم 12 تن به شمول 3 خارجی به اثر سیلاب‌های شدید در شمال عراق کشته شدند. تشکر از همراهی شما. حالا بحث داریم با میزبان میزبانی مصطفی صدیقی.
سلام و خوش آمدید. آیا پاکستان در سالهای گذشته از طالبان به عنوان یک گروه شورشی علیه جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کرده؟ اگر چنین است، اکنون که طالبان به قدرت بازگشتند، ماهیت این حمایت چقدر تغییر کرده؟ به اساس گزارش ها ایران در شرق میانه از گروه های نیابتی مانند لشکر فاطمیون کار گرفته در گذشته. نقش تهران از این منظر در افغانستان چگونه بوده؟ گپ میزنیم با داود خطک، ادیتور رادیو مشال، و روزبه بلهری، خبرنگار رادیو فردا. داود، مقاله ها و کتاب های زیاد در مورد نقش و نفوذ پاکستان در افغانستان منتشر شده. یکی از برداشت های عمده است که پاکستان حامی اصلی طالبان بوده، عمدتاً برای مقابله با آنچه که نقش و نفوذ هند در افغانستان خوانده شده. پاکستان یکی از 3 کشور بود که اولین حکومت طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخته بود. اما موضع رسمی اسلام آباد در قبال طالبان چیست؟ با تحلیلگرانی که شما صحبت میکنین چه میگن در این مورد؟
تشکر. گوره پاکستان وقت سر نه کله چې په 1990 کې طالبان راغونو، پاکستان هغه اولو درو هیوادونو کې یو وو چې پاکستان طالبان په رسمیت وپیژندل. وروسته له هغې بیا د طالبانو حکومت چپه شو د ستمبر په امریکا کې، د ستمبر د حملو نه وروسته، او بیا طالبان د افغانستان نه وشړل شول او دوی د بهر نه بیا خپل کارونه یا هر څه چې دی کولو هغه پیل کړ. په دغه وخت کې په پاکستان باندې دا الزامات لګېدل چې طالبان دلته په پاکستان کې دي، او بیا تاسو چې څنګه د مقالو او د کتابونو ذکر وکړو، په دې کې دا ویل کېدل چې پاکستان د دې مرسته کوي. خو پاکستان په سرګنده باندې، او نه یوازې پاکستان بلکې هیڅ یو هیواد دا هیڅ کله نه مني په سرګنده باندې چې دی د یو داسې ګرو مرسته کوي چې هغه د یو ملک یا د یو سوپر پاور خلاف په جنگ کې لاس لري. نو پاکستان خو په ظاهره باندې دا نه دی ویلي چې کنه دی د طالبانو د وسلو په ذریعه مرسته کوي، خو پاکستان د دې نه انکار هم نه دی کړی چې پاکستان د طالبانو سره اړیکې لري. په رسمي توګه چې د پاکستان کوم بیانونه براتله یا اوس هم چرازي، نو پاکستان همیشه لکه د طالبانو د یو خیرخوا په توګه باندې ځان وړاندې کړی دی، او پاکستان د دینه انکاری دی چې پاکستان د طالبانو سره یا د وسلو یا د مهماتو یا د ټریننګونو په دې لحاظ سره مرسته کړي. خو بیا چې کوم حالات دي، یعنی اصل حالات چې بیا کوم دي، نو هغه دا دي چې د طالبانو اوسنی چې کوم مشر دی، دا نائب وزیر اعظم دی، دا په پاکستان کې اونیول شو، بیا ډیره موده دا په جیل کې و. د طالبانو د ملا عمر نه پس چې کوم مشر راغی، هغه د پاکستان په بلوچستان کې په یو حمله کې ووژل شو، هلته نه مړ پیدا شو. نو د دې نه انکار نشي کېدی چې ګنی طالبان په پاکستان کې موجود ول، او پاکستان په دې باندې د دې په موجودګۍ باندې خاموشي اختیار کړی وه. خو په رسمي توګه چې د پاکستان کوم بیانونه راتله، نو په هغې کې پاکستان هیڅ کله دا نه دي ویلي چې دوی د طالبانو په د وسلو یا د ټریننګونو یا د نور جنګي هغه په ذریعه پاکستان مرسته کوي. مصطفی جان، زما ذهن کې هم دې خبرې سره تاسو چې کوم سوال وکړو، دې سره زما دا پوښتنه ذهن کې راځي چې پاکستان خو طالبان سره مرسته کوي، خو د دې په بدل کې طالبان د پاکستان سره څه کولی شي، یا څه قسمه مدد یا څه قسمه مرسته یا څه کولی شي؟ تاسو په دې باندې څه معلومات لري؟
خب موقف رسمی طالبان این بوده که پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان که میخواهند با همه کشورها روابط نیک داشته باشند و ظاهراً به همه کشورها هم وعده کردند که از جانب افغانستان هیچ خطر متوجهشان نخواهد بود. سخنگویان طالبان که ما با ایشان صحبت کردیم، اونا نمیپذیرند که مثلا حکومتشان تحت نفوذ یا سلطه پاکستان بوده باشه. اما از طرف سخنگویان طالبان این را پذیرفتند که مثلا بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی میانجیگری کردند، که البته یک بحث درازدامن دیگه هست که قرینه ها و پس منظرهای خودش داره. موقف رسمی طالبا این است، اما گزارش ها و مقاله ها و کتاب های نوشته شده که شما هم برخش خواندین و دیدین در مورد نقش و نفوذ پاکستان در افغانستان، چه در دهه 80 و مثلا حضور مجاهدین افغانستان که در زمان علیه شوروی سابق می جنگیدن و اینها در زمان در پاکستان بودن و تمویل می شدن، تجهیز می شدن، و چه در دهه 90 که موضوع ایجاد طالبان هست و گزارش های در مورد حضور رهبری طالبان مثلا در پاکستان بوده، شورای کویته، شورای پشاور، از شورای میرامشاه گاهگاهی یادآوری شده، و همچنان موضوع پناهگاه های امن طالبان در خاک پاکستان هم از موضوعات بحث برانگیز و داغ بین مقام های افغان، آمریکایی و پاکستانی بوده در گذشته. خب در مورد نقش پاکستان در افغانستان و حمایتایش از برخی از گروه ها، بطور که گفته مزارات متفاوت گفته شده. مثلا در گذشته برخی از جنرال های آمریکایی، از جمله جنرال جان نیکلسن، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند سال قبل گفته بود که پاکستان هنوز علیه پناهگاه‌های امن طالبان در خاکش اقدام نکرده. گزارش های هم هست که همونطور گفتیم شورای رهبری طالبان در پاکستان حضور داشت. اسلام‌آباد این اظهارات را انکار کرده پیوسته. طالبان هم مدعی‌اند که از حمایت مثلا نظامی و مالی پاکستان برخوردار نبودند، بلکه از حمایت مردمی برخوردار بودند در داخل افغانستان. سوال اصلی است که حمایت بالقوه پاکستان از طالبان با عنوان یک گروه شورشی که علیه جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان علیه آمریکا می جنگید، و طالبان با عنوان حاکمان جدید افغانستان چقدر تغییر کرده در گذر زمان؟ حالا ما شما دیدیم پس از 15 آگست که مقام های پاکستانی یکی پشت دیگه بارها آمدن و از جامعه جهانی در محافل مختلف خواستن که به حکومت طالبان کمک کنن، که برخی ها در افغانستان تو فکر میکنن که اونها، یعنی مقام های ارشد پاکستان، از جمله عمران خان، از جمله مثلا شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، به نحو از دید برخی ها در افغانستان به نمایندگی از حکومت طالبان صحبت کردن. چقدر در تغییر بوده این حمایت؟
دا ستاسو په دې خپل پښتنه کې هم د دې یو جواب ماته څرګندېږي چې تغییر یا بدلون دراغلي چې کله طالبانو یو ګوریلا جنگ او د افغان حکومت په ضد یا د نړیوالو په ضد یا د امریکا په ضد، نو په هغه وخت کې د طالبان چې د پاکستان چې څه قسمه مرسته و د طالبانو لپاره، نو هغه سرګند نه و. یعنی پس ځایونو کې خو پاکستان اویل لکه چې یو ټیم کې د پاکستان یو خارجه وزیر سرتاج عزیز په اول وار باندې ویلی و چې او پاکستان د طالبانو سره سفارتی یا سفارتی مرستې کوي یا اخلاقی مرستې ورسره کوي. بیا د هغې نه وروسته نورم حکومتونو کې داسې وخت په وخت باندې داسې خبرې راغلي چې پاکستان ورسره کوي. خو پاکستان به همیشه کوشش کاوه چې دا قسمه خبرې پټې وساتي دا مخې ته راشي. اوس چې د هغې نه وروسته طالبان د یو منتخب حکومت هغې چپه کړی دی او په هغې باندې د ټوپک په زور باندې قبضه کړې ده په کابل کې، نو د پاکستان چې کوم سفارتی هلې ځلې دي هغه په سرګند مخې ته راغلي دي. پاکستانی چارواکي که وګوري د پاکستان د آی اس آی مشر په یو ټیم کې په کابل کې ښکاره شوی او په میډیا کې ښکاره رپورټونه راغلي او هغې هم دا خبره نه ده پټه کړې. بیا د پاکستان سفارت هغه هم خپلې هلې ځلې ډېر په سرګنده او ډېرې تیزې کړي. د پاکستان سفیر که تاسو وګورئ، بلکې په هغې باندې په ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا باندې ډېر زیات تنقید هم کېږي چې ولې د یو ملک سفیر دومره په سرګنده د یو بل ملک په کارونو کې یعنی داسې په آزاده توګه باندې ګوتې وایي غزی راځي. بیا د طالبانو وفدونه کله چې مخکې وو د طالبان چې په حکومت نو قبضه کړي یا حکومت نو نیولې، نو د دې وفدونه یا مشران به که پاکستان ته تلل هم نو دا به پټ تلل، دا به سرګند نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو اوس د طالبانو وفد د دې مشران اوس د دې امیر خان متقی د دې خارجه وزیر د طالبانو خارجه وزیر تللی او پاکستان ته هلته څو ورځې تیرې کړي، نو اوس دا خبرې په سرګند مخې ته راغلي. بلکې پاکستان اوس کوشش هم کوي چې نړۍ یا ګاونډي هیوادونه یا لوی طاقتونه چې کوم دي دا طالبان په رسمیت وپیژني. اوس دوه ورځې وروسته یعنی د اتوار په ورځ باندې په پاکستان کې د او ای سی یو کانفرنس هم کېدونه دی او په هغې کې به هم دغه خبره راوچتېږي، په دې باندې به بحث کېږي چې څنګه د افغانستان، نو پاکستان اوس په سرګنده د افغانستان به زه نه ویم د طالبانو د واکمنۍ سره مرسته کوي.
اما این همکاری این بار یا حمایت ظاهرا آنقدر آسان هم به نظر نمی رسه، به دلیلی که از 15 آگست به این طرف یعنی نزدیک 4 ماه که طالبان بازگشتن به قدرت، حکومتشان را هیچ کشور به شمول پاکستان به رسمیت نشناخته، مشکل اقتصادیشان روز افزون است.
یو خداده چې پاکستان دومره توان هم نه لري چې په یوازې سر باندې د افغانستان ته هغه عمره مرستې ورسوي څومره چې افغانستان ضرورت لري. دا نه یوازې خوراکي مرستې دي یا یوازې په افغانستان کې د دوایانو میډیسن ضرورت خو نه دی کنه، افغانستان خو نور ډیرو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سر دوباره یعنی بحالې ریکنسټرکشن کارونه کول دي، هلته په افغانستان کې داغي یو سفارتي تعلقات جوړول دي.
یعنی یکی از بحث‌های اساسی عالی است که پول نیست در افغانستان. مثلا ما شما شاهد افزایش بی پیشینه دلار در برابر افغانی بودیم. مثلا یک تعداد از مامورین حکومت، کارمندان حکومت شکایت دارند که هنوز معاش نگرفتن و سازمان‌های بین المللی مثل برنامه جهانی غذا و اینها پیش بینی میکنند که 23 میلیون انسان با خطر گرسنگی شدید روبرو خواهند بود. این نشان میده که حالا اما ماهیت حمایت و همکاری دچار یک مرحله دیگه شده که با سختی ها به همراه صحبت میکنیم. در این مورد داوود تشکر روزبه، به اساس گزارش ها و مقاله های منتشر شده ایران در گذشته از گروه های نیابتی در خاورمیانه، در شرق میانه برای پیشبرد منافع امنیت ملیش استفاده کرده. مثلا میشه از لوای فاطمیون که عمدتا از پناهجویان شیعه افغان در ایران تشکیل شده در جنگ سوریه علیه گروه های مثل داعش یاد کرد. نقش ایران در افغانستان در رابطه با بازیگران غیر دولتی یا مثلا گروه های نیابتی چگونه ارزیابی میشه؟
مصطفی، اگر بخوایم بررسی بکنیم تاریخچه لشکر فاطمیون رو، خب در سال 92 خورشیدی در سوریه تشکیل شد. الان خب یک لشکر چندین هزار نفر است که در جریان جنگ داخلی سوریه هم چیزی به گفته خود مقام‌هاشون که در سال دو سال پیش اعلام کردند یا سه سال پیش اعلام شد که 2000 کشته داشته و چند هزار زخمی در جنگ داخلی سوریه. از این لشکر در افغانستان استفاده نشده تا به حال بر اساس اون شواهدی که وجود داره. اما پیش از این خب ایران به عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای، ما شاهد این بودیم که از ابتدای زمانی که اتحاد شوروی سابق به افغانستان حمله کرد، ارتش سرخ تبدیل به یکی از حامیان تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی برخی از گروه‌ها شد که عمدتاً گروه‌های شیعه بودند. خب حزب وحدت اسلامی بود به رهبری مزاری که خب به شدت حمایت می‌کرد، از گروه‌های دیگه شیعه هم حمایت می‌کرد، عناصری از سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات به عنوان مستشار یا به عنوان مشاور حضور داشتند که بعدها تایید شد این موضوع. و خب تبلور این حمایت رو ما در حمایتی که از احمدشاه مسعود میشد به عنوان تنها نیرویی که بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان ما میدیدیم که داره حمایت میکنه،
در سالهای دهه 90 منظورم.
بله بله بله. و خب البته مثلا گلبدین حکمتیار در اون موقع در تهران بود، خودم یادمه که به عنوان یه خبرنگار باش مصاحبه کردم در اون موقع، یا خب دکتر عبدالله گهگاه برای شرکت در کنفرانس ها به تهران می اومد. این حمایت ها ادامه داشت، یا آقای برهان الدین ربانی. بعد از اینکه طالبان سرنگون شدند، به نوعی حمایت کرد به آمریکا، از آمریکا یا همکاری عمل داشتند در سرنگون کردن طالبان، ما شاهد بودیم که تهران ناراضی از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، به خصوص آمریکایی، حال نیروهای خارجی همیشه میگفتند ولی خب به خصوص اشاره به آمریکا بود و اون رو یک تهدید برای خودشون میدونستند، به خصوص با وجود پایگاه‌های نظامی که قرار داشتند.
همچنان شاید این دموکراسی که در نتیجه حضور این نیروها شکل گرفت در افغانستان.
چرا که نه، به خاطر بعضی از کتب ممنوعه و سانسور شده در ایران در افغانستان به راحتی چاپ میشد و از اونجا در ایران توزیع میشد. شماری از نویسندگان میرفتن اونجا، روزنامه‌نگاران میرفتن و خب وقتی که میومدن و تبلیغ میکردن اون چیزی رو که در افغانستان دارن میبینن، اون جامعه مدنی که داره پا میگیره، خب برای حاکمان ایران چندان خوشایند نبود. به هر حال همیشه این موضوع وجود داشت که شما که اینقدر ادعا میکنید به عنوان پایتخت جهان اسلام خودتون میدونید، پایتخت جهان، پایتخت سیاسی و رهبر جهان اسلام میدونید، چگونه است که شما در زمینه آزادی بیان به شدت مثلا از همه کشورها، افغانستانی که تا چند سال پیش تحت سلطه طالبان قرار داشت پایین‌ترین، به طور مثال تعداد روزنامه‌های آزاد رو اشاره می‌کردن، تلویزیون‌های آزاد و مستقل، و اینکه آزادی عمل یعنی بیان در افغانستان تضمین شده است، ولی در ایران به رغم اون چیزی که در قانون ما داریم هیچ کدوم اونها رعایت نمیشه. این هم بله بود، اما خب خطر اصلی به نظر من خطر خارجی بود برای جمهوری اسلامی. در سالیان اخیر به نظر من جمهوری اسلامی ترجیح داد که